أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فقها در کتاب القضا به مناسبت اینکه مالک و مستحق حق استیفاء حق خودش رو داره، بحثی رو به عنوان مقاصه مطرح کردن، هم در کلام محقق و به تبع در جواهر آمده، هم در کلمات دیگران و به تبع در کلام مرحوم آقای خویی هم این بحث منعکس شده. بحث مقاصه تارتن به لحاظ عین و اخرى به لحاظ دین. به این معنا که گاهی وقتا تقاص حق به لحاظ حقی است که در ذمه طرفه و اخرى به لحاظ حقی است که در ید طرفه. پس کلام تارتن در استحقاق عین و اخرى در استحقاق دین، اما نسبت به استحقاق عین کلام تارتن در اخذ خود عین و اخرى در اخذ بدیلش. کتاب من دست زیده، خود کتابمو برم از زید دریافت کنم، آیا بدون رضایت زیدی که کتاب من دست اوست برم کتابمو بردارم از دستش بگیرم از جایی که قرار داره بردارم بدون اذن او؟ شکی نیست در این که جایزه، چون این مال شخصه و این مال شخص الناس مسلطون على اموالهم و موجبی برای تقیید استرداد حق و اخذ حق، تقییدش به فرض اذن من له الید على الحق نیست. کتاب من دست زیده، من بر در گرفتن کتاب از او باید اجازه بگیرم؟ شکی نیست در این که استرداد عین ولو بدون اذن او جایزه و منوط نیست، استرداد عین به رضایت ذلیت. بله، اگر اصلا علتی که این بحث اینجا مطرح میشه باید این عقبه ای باشه که تو کلام های خوی نیامده، و اون این که اگر اخذ عین مستلزم تصرف زائدی باشه، تصرف در ملک ذلیت، ذلیتی که مالک نیست، مال من دست اوست، من اگر بخوام کتابمو بردارم باید برم تو خونش، من اگر کتابمو بخوام بردارم باید شیشه خونش رو بشکنم، در این صورت آیا بدون اذن او اخذ و استرداد و استیفاء عین مال جایزه یا نه؟ به این اعتبار باید این بحث اینجا مطرح بشه و حق اینه که باید تفصیل داد. اگر طرف اگر ازش بخوام کتابمو به میده، حق ندارم برم تو خونش و بدون رضایت او برم کتاب رو بردارم. اما این در اخذ عین مال خودم تأثیری نداره. کلام اینه که اون تصرفاتی که واقع می شود، اون جایی که اخذ مال عین مال منوط به اون تصرفات نیست، بلکه بدون اون تصرفات قابل اخذ عین مال با رضایت خود ذلیت، من مجاز در تصرف فی ملک الغیر در حقیقت نیستم، و اگر تصرفی هم بکنم به اتلاف ضامنم. بله، اگر او مماطله و مال من رو پرداخت نمی کنه، اون وقتی که بدون رضایت او هم اخذ مال جایزه، و اگر ولو مستلزم مثلا اتلاف مالی از او بشه، و حتی بگم ولو مستلزم اتلاف مالی از ید از این عین مال خودم هم بشه، و این خودش بحث مستقلیه، چون آقای خوی اینجا متعرض نشده ما هم دنبال این بحث رو نگرفتیم. ولی اونی که مناسبت داره بعد از وضوح این که اخذ عین مال روشنه که دیگه نیازی به رضایت ذلیت نداره، اون حیفیتی که این مسئله رو اینجا می طلبه عنوان کردنش رو، حیفیت استلزام استرداد عین تصرفی در مال ذلیت که به عنوان مقدمه یا ملازمه با اخذ عین ماله. خب این نسبت به عین اخذ خود عین. اگر عین قابل استرداد نیست، طرف غاصب گردن کلفت قلدریه که جرأت نمی‌کنم برم عین مالمو ازش بخوام پس بگیرم، هل یجوز المقاص از مال دیگر غاصب در مقام استیفاء حق خودم که در عین بود با عدم تمکن از استرداد عین؟ کتاب من دست زیده، نمیده کتاب منو، خب برم پولشو بردارم بدون رضایتش؟ یأت الکلام فیه عن قریب، که مرحوم آقای خویی فرموده بله مقاصه عن العین مثل مقاصه عن الدین مشروعه. این نسبت به شق اول که جایی که حق شخص و مالک در عین خارجیه و به تعبیری در عین شخصی باشه، ولی اگر متعلق حق دین بود، طلبکار از شخصی و اون طلبو بهش پرداخت نمیکنه، قرض گرفته، ثمن معامله ای به ذمه او هست، خب آیا اینجا مقاصه جایزه یا نه؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینگونه فرموده: تارتن شخص مدیون هم مقر هم باذل، قبول داره به دهکاره و امتناعی هم از اداء دین نداره، در این صورت حق مقاصه نداره شخص، بلکه رسیدن او به طلبش منوط به رضایت بدهکاره. اینو جلو جلو عرض بکنم، مقاصه حکمی است برخلاف قاعده. چرا؟ چون بناست اگر حق من عین خارجی است میخوام بدیلش رو غیر اون رو بردارم، اگر حق من دینه من بدون رضایت مدیون میخوام مال طلب خودم رو متعین کنم در یک عین خارجیه، در حالی که شخص بدهکار بدهکار به چیه؟ به کلی. تعین اختیارش به ید کیه؟ به ید مدیون. طلبکار ولایت بر تعیین نداره، ولایت تعیین به ید بدهکاره، چون شخص بدهکاره که مکلف به جامع. خصوصیات خارج از تعهد و بدهکاری اوست، ولذا به شما بگم مقاصه چه در دین چه در عین خلاف قاعده است. معنای خلاف قاعده بودنش هم اینه که اگر اون طلب من عینه، بدلش رو به عنوان طلب خودم بخوام دریافت بکنم دلیل میخواد، و اگر طلب من دینه، تعین اون چه او بدهکاره بهش هست که جامعه در ضمن اونی که میخواد استیفا بشه، این تعینش به ید بدهکاره، و الا بدون تعیین بدهکار اگر بخواد از ناحیه طلبکار تعین پیدا بکنه، معناش اینه که استحقاق طلبکار بیش از طلب خودش را، طلبش جامعه، استحقاق شخص داره. اگر بدهکار یک شخصی رو به من پرداخت کنه، جامعه رو ادا کرده و من بیش از جامعه از او طلب ندارم. ولی اگر من طلبکار برم دست اندازی بکنم و یک شخصی رو بردارم، بیش از طلب خودم استیفا کردم، چون خصوصیت شخص رو هم استیفا کردم و حال این که بدهکار بدهکار به بیش از جامعه نیست. این اصل اولی در بحث جواز تقاضا. اینا در حدی که آقای خویی متعرض شده انشاءالله متعرض میشیم. نه 37 تا شما نمیخوایم فعلا متعرض بشیم، فعلا 4 تا مسئله است تقریبا تو کلام آقای خویی، که این 4 تا مسئله امهات و اون مسائل 37 تا رو یمان میکنم در بر میگیره. در حدی که انشاءالله این مقاصر رو تمام بکنیم، سعی میکنم انشاءالله تو همین چند روز در هفته آینده و امروز انشاءالله مسائل مقاصر تمام میشه. منظور شما چی بود عزیز؟ نه تفصیلی هم وارد میشیم، یعنی در حدی وارد میشیم که مسئله رو حل کرده رد میشیم. حالا فنتظر. خب پس بنابراین فرض اول این بود که شخص بدهکار و مدیون هم مقر هم باذل، در این صورت حتما تقاضا جایز نیست. ادله دال بر مشروعیت تقاضا دلالتی که عمدتاً در باب 83 از ابواب ما یکتسب به از کتاب التجاره آمده و بخشیش هم در کتاب القضا باب 10 از ابواب کیفیت الحکم آمده، که هر دوش هم مهمه. یادم نیست اینایی که تو کتاب القضا دو تا روایته، یکی روایت وضاحه، یکی روایت گمان میکنم ابن عماره، گمان کنم این نیامده در اون ابواب ما یکتسب، با حال این که دخیله. و قبلا ما به مناسبت بحث مقاصه از ودیعه در برخی از مسائل قبلا متعرض شأن بعضی از شؤون مقاصه 37 مسئله که شما میگید قبلا شدیم. بله بله نه. خب این نسبت به فرض اول، مدیون مقر و باذل، لا یجوز التقاص. فرض دوم اینه که مقر نیست اما جاحدم نیست، معذور در ترک ادا. شخص ادعا میکنه از شما طلب داره، شما میگید بینی و بین الله من نمیدونم تو طلب داری، ولی شما اون مدعی طلبکاری یقین داره، میگه بله راست میگه، این نمیدونه، اصلا من قبول دارم نمیدونه، یادش رفته، پشت سرش هم نماز میخونه، میگه من از یه آقا طلبکارم، از آقای بهجت طلبکارم، ایشون یه روزی یه جایی داشت راه میرفت، گیر کرد به مثلا عباش یا دست و پایش به عبای من، عبای من پاره شد، زامن ایشون. آقای بهجت میگه من یقین ندارم، اگر به دهکار بودم به شما پرداخت میکردن دو دستی، ولی من یقین ندارم، معذور در ترک ادا. خب حالا آیا جایزه من برم مقاصه کنم؟ چونشون ما بریم، حالا مرحوم آقای خوی اینجا فرموده که خب در این صورت تقاص جایز نیست، بلکه باید رفع امر به حاکم بشه. خب ما رفع امر به حاکم هم بکنیم کاری از پیش نمیبره. خب ما رفع امر به حاکم هم کردیم، حاکم میگه بسیار خوب، تو بیانه که من ندارم. حالا که بیانه ندارم، اون طرف مقابل میگه من یقین به بدهکاری که ندارم، قسم میخوره علی عدم العلمی که سابقا مطرح شد دیگه، ولذا خلاصه آبی گرم نمیشه از طرح دعوا به محکمه در این فرد، مگر اینکه من بیانه داشته باشم. چی؟ قسم بر عدم علم. حالا اگر اون بحث دیگه است، اگر نکول از زمین، اگر تازه در این مورد قسمم واجب باشه، یعنی چون ما سابقا هم گفتیم مثلا قسم، ما میدونم او عالم نیست، دیگه قسم نیاز نیست، قسم برای عدم علم، یعنی قسم بخوره نمیدانم، ولی من میدونم نمیدونه که لازم نیست که بر اینم قسم بخوره، بر واقع قسم نمیتونه بخوره، علم نداره، بر علمش من قبول دارم علم نداره. ولذا سابقا گذشت در این مورد اصلا قسم هم ثابت نیست. پس بنابراین اگر شخص مدیون معذوره در ادا، مماطل نیست به معنای جاحد نیست، منکر عن ظلمه نیست، بلکه منکر عن عذرنه، معتقد عدم بدهکاری است، یا غیر عالم به حاله، در این صورت مقاصه جایز نیست. مرحوم آقای خویی فرموده در این صورت مقاصه جایز نیست. عمده دلیل بر این که مقاصه در این صورت جایز نیست این باید باشه که ادله تقاص نسبت به این فرض اطلاق نداره. من بردمتون اون بزنگاه اصلی قضیه، ایشون باید بگه ادله تقاص نسبت به فرض معذوریت مدیون نسبت به پرداخت دین اطلاق نداره، که حالا بعد ببینیم آیا اطلاقی دارد یا ندارد. من همه خواهی توجیهش برای عدم جواز تقاص قصور اطلاقات تقاص از این فرض. پس فرض اول، فرض این که مدیون مقر و باذل، نوبت به تقاص نمیرسه. فرض دوم، منکر معذور، ایشون فرمود به نوبت به تقاص نمیرسه. فرض سوم که اینجا دیگه بحث تقاص مطرح میشه، اینه که شخص به اصطلاح ظالم در ترک ادائه، حق و دین طرفو نمیده، میدونه بدهکاره و نمیده، سوا اون کان جاحدن، انکار میکنه با اینکه میدونه بدهکاره انکار میکنه، یا مقرن گردن کلفتی میکنه میگه بله از شما قرض کردم اما پرداخت نمیکنم. یعنی این صورت سوم دو حالت داره، جاحد و مقر. در این فرض سوم به کلتا حالته تقاص مشروعه. فی الجمله مشروعیت تقاص در این صورت لا ریب فیه، و نصوصم به صورت قطعی دلالت بر مشروعیت تقاص داره، الا ان الکلام یقع فی جهات، همون جهاتی که ایشون میگه 37 تا مسئله داره، حالا اون جهاتی که مربوط میشه به تقاص. جهت اولا اینه که آیا تقاص، جواز تقاص مشروط به عدم امکان رفع قضیه به محکمه است و ترافع یا نه؟ میتونم برم از طریق محکمه پیگیری بکنم، اما در این حال میتونم مالم رو یواشکی از اموال اون غاصب مقاصتاً بردارم. آیا حق تقاص دارم وقتی میتونم برم از طریق محکمه مال خودم رو استرداد کنم بدون رفتن به محکمه از طریق مقاصه مالم رو استیفا کنم، جایزه یا نه؟ حالا یا بیانه دارم یا اینکه قاضی علم به قضیه داره، بالاخره میتونم از طریق محکمه برم و با مرافعه حق خودم رو استیفا کنم، شاهد و یمین هست، بالاخره اینطور نیست که یه وقت اینه که نه دستم کوتاه، بیانه ندارم، نمیتونم اثبات بکنم، این قدر متیقن از جواز مقاصه است، اما نه میتونم از طریق محکمه برم و مال خودم رو اثبات کنم. و همینطور آیا جهت دیگر استیزان از حاکم شرطه؟ بدون مرافعه من برم به حاکم میگم حاکم، ای قاضی، ای مجتهد، فلانی مال منو غصب کرده، دین منو ادا نمی کنه، شما اجازه بده من برم تقاص کنم. آیا استیزان از حاکم نه به عنوان قضیه مرافعه به محکمه، از باب اذن حاکم، نظیر اون چه گفته میشه در قصاص اذن حاکم شرطه، یعنی برای بعضی از امور اذن محکمه، رخصت محکمه، اذن حاکم، ولو از باب حفظ نظم عمومی هر کسی را نیفته بگه که خب ما مقاصه و یالا، یه نوعی مثلا برای اندفاع هرج و مرج بگیم اذن قاضی هم شرطه. قاضی ازش سوال میکنه بابت چی طلب داری اینا، یه مقداری او برانداز میکنه و حتی ممکنه قاضی طرفو به گونه ای تشخیص بده که نمیدونه راست میگه، صحت دعوای او رو نمیدونه، اما به اذن مقید میگه اگر طلبکاری بینک و بین الله مجازی بری استیفا کنی. ولی بالاخره برای حفظ نظم عمومی که انه اذن در مقاصه. پس دو جهت از بحث الان اینجا اینه که آیا اذن حاکم لازمه یا نه، و دیگری این که اصلا آیا عدم امکان رسیدن به حق از طریق مرافعه شرط یا نه. مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده نه اذن حاکم شرطه، نه مرافعه، عدم تمکن از مرافعه، ولو احوته. ولذا مرحوم آقای خوی دو احتیاط کرده، هر دو مستحبی، فرموده الاحوت استیزان از حاکم و احوط من ذالک رفع امر به محکمه و اقدام برای استیفا از طریق مرافعه. و بله اگر تمکن نداره از اون طریق، بیانه نداره، وسائل اثبات نداره، اون وقت ترافع لازم نیست. ولیکن ضمن این که هادا احتیاطون و داک احوط، اما هیچ کدوم لازم نیست، نه اذن حاکم لازمه، نه عدم تمکن از مرافعه. و سر فی ذالک اطلاق ادله تقاص. ما بر این که دیگه تا آخر این موارد بحث رو دنبال میکنیم، هی دیگه معطل کتاب نشیم، برخی از این روایاتش رو، روایات تقاص رو بخونم تا ببینید فعلا نسبت به اذن حاکم و نسبت به قضیه مرافعه به محکمه اطلاق داره. اینو میخوایم دیگه، گفتیم باب 83 از ابواب ما یختصب به، عده قابل توجهی از روایات اون اینجاست. بله، عرض کنم، بله، مثلا عرض کردم روایاتش متعدده، مثلا این روایت حضرمی یا روایت ابوالعباس بغباغ، صحیحه ابوالعباس که روایت دوی باب 83 است، ان شهابن ماراه با امام رد و بدل کرد، فی رجل ذهب له به 1000 درهم، شخصی 1000 درهم مال این بابا رو خورد، و استودعه بعد ذلک 1000 درهم، انقدر این آقا آدم خوبی بود که اون آقایی که خورد 1000 درهم این آقا رو، یه روزی آمد 1000 درهم به این آقا سپرد، گفت درسته من مال تو رو خوردم، اما تو خیلی آدم خوبی، این پولو پیش شما 1000 درهم هم ودیعه میگذارم، بعد بیام پس بگیرم. بله، قال ابوالعباس، ابوالعباس بغباغ میگه که به شهاب گفتم خودها دیگه این خشک مقدسی در نیار، 1000 درهم که ازت خورده اون بابا، خب حالا 1000 درهم دستت داد، خودها یعنی مقاصه مکان الالف التي اخذ منك فابا شهاب. شهاب نه، گفت نه. چرا؟ من مردم. این تو ذهن شهاب این بود که از ودیعه خیانتی در ودیعه نکنه. فابا شهاب قال فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له له ذلك فقال امام صادق فرمودن اما انا فاحب ان تاخذ وتحلف. درسته به تو سپرده، حق داری هم بگیری این تقاص بکنی، اگر نیاز به قسمم شد که بیاد بهت بگه که من 1000 درهم پیش تو ودیعه گذاشتم، قسم بخور. نه بابا، ودیعه چی؟ انکار ودیعه، چون که اگر بپذیره این ودیعه است ناچار پس طرف بده، چون نتونسته اون دینشو اثبات بکنه طلبشو، چون میخواد مخاصه بکنه، مخاصه به درد این میخوره که تو محکمه من باید اثبات بکنم طلبکاری مطابقتونم مخاصم رو جا بندازم، و الا تو محکمه اگر نتونم طلبکاریمو اثبات بکنم، اینی رو که به عنوان مقاصه برداشتم هم ازم میگیرن، هم انگشتای دست راستم هم قطع میکنن، میگن دزدیدی، شما شبانه رفتی از گاو صندوق بابا پول برداشتی، میگن بابا من به عنوان مقاصه برداشتم، کو حجتت بر طلبکاری؟ ندارم. ندارم پس دزدیه، دزدیه دست بابا رو هم قطع میکنن. چرا؟ آقا آمده از امام حکم مسئله رو سوال میکنه، نه اینکه آمده از امام به عنوانی که امام قاضیه و حاکم شرعه داره سوال میکنه. بله، این برای اینکه در باب ودیعه روایات مختلفه، بعضیا میگه خیانت از ودیعه تقاص نکن، بعضیا میگه ها، خلاصه اینا گیر کردن با این تعارض روایات. آمده از امام قضیه رو به لحاظ حکم داره سوال میکنه، نه اینکه آمدم از شما یا اجازه میدید یا اجازه نمیدید به عنوان حاکم شرع، بلکه به عنوان مبین شریعت و مبین حکم داره از امام سوال میکنه که حکم تقاص از ودیعه چیه. اشتباه میکنن، میفرماین چرا منصرفه؟ ظهور روایت اینه که سوال از حکم قضیه است. آقای من استفتائیه نه استئذانی. بله استفتائیه، اما خودتون میگید نه آقای من، نه آقای من موردی نیست. چرا موردی؟ تمام این روایاتی که در باب مقاصه آمده، حالا این موردش ودیعه است، در غیر مورد ودیعه هم، مثلا روایت حضرمی، خوب دقت کنید، روایت 4 این باب، معتبره ابوبکر حضرمی، قال قلت له رجل لی علیه دراهم فجحدنی، انکار کرد طلب من رو، و حلف علیها، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه بقدر حقی، یجوز لی، اینم داره اذن خاص داره میگیره، یجوز دیگه، آخه میگه من طلبکارم، حالا که من طلبکارم یجوز لی؟ قال نعم، قال نعم، نفرمود که من به تو رخصت دادم، یجوز لک، مثل اینکه بگه شککتو، یجوز لی کذا. کسانی که این روایات رو حمل بر اذن و ترخیص موردی و به عنوان حاکم میکنن، خیلی خلاف ظاهر مرتکب شده، لازمش سد باب استدلال به روایات در کثیری از ابواب فقه که ظهور اونها در اینه که امام به عنوان حکم عام، نه به عنوان اذن خاص و به عنوان موردی حکم رو بیان میکنه. شک کم بکنیم ظهور در همون عدم خصوصیت. چه میفرمایید؟ حالا اونش دیگه حالا قابل توجیهه، جایی که حلفه به طلب من ممکنه نبوده یا در محکمه مشروعی نبوده، حالا اونش جای خود. الا غیر ذالک من الروایات واضحه الدلاله بر این که نه استیزان لازمه نه رفع قضیه به محکمه، اوضح از عدم نیاز به اذن حاکم عدم توقف بر عدم امکان ترافع به محکمه است. حضرت نگفت که اول برید به محکمه، اول بکشش به محکمه، اگر نمیتوانی اون وقت نوبت به مقاصه. نفرمون اطلاق این روایات دلالت واضحی دارد بر این که نه اذن حاکم شرطه نه عدم تمکن از وصول به حق از طریق مرافعه، هیچ کدوم شرط نیست. فجحدنی، اینا جحد انکار کرده، این بابا اگر که حق حاضر بده که انکار نمی کنه. یا در روایت ابوالعباس بغباغ داره که ذهب له به الف درهم، ذهب له یعنی خورد. خب کسی که خورد به هر حال ولو قدر متیم، حالا اونم یه جهت بحث قرار دادیم، ما 7-8 جهت بحث رو اینجا عنوان کردیم که دنبال کنیم، 7 جهت رو فعلا اینجا، که یکیش همین مسئله است که آقای خویی فرمود اگر آیا جحود و اینها هم شرطه یا نه. پس بنابراین تا اینجا نسبت به جهت اولا و ثانیه اذن حاکم عدم تمکن از مرافعه، هیچ کدوم از این دو تا شرط نیست.
چرا توی ذهن اصحاب غریب بوده که مثلا خودشون بخوان بدونه که برن مرافعه بکنن یا مثلا هر چیزی خودشون بخوان تماس بکنن؟
چیش غریب بود؟
از امام سوال میکنن این در نزدشون مثلا این چیز غریبی بوده که بخوان خودشون در واقع تماس بکنن بدون اذن و رفتن پیش مرافعه.
چرا غریب بوده؟ خب یعنی چه غریب بوده؟ یعنی میگه خواهد بیدین روایت اطلاق
در ذهنشون این بوده که بالاخره اذن یا مرافعی نیاز داره.
کجا داره؟ کجا داره؟
کجا
هم کرد یعنی تقیید کرد، موجبی برای تقیید نیست. نکرد به خاطر اینکه اصلا مشروع شبهه داشت در مشروعیت مقاصه از ودیعه، نه اینکه از بابی که اذن امام شرط اذن حاکم شرطه، میگفت که اصلا از ودیعه اخذش خیانتی که در بعضی از روایات آمده که یکی از جهات بحثمون هم همینه که قبلا گذشت که آیا مقاصه از شروطش اینه که از ودیعه نباشه. بله مقاصه جایزه اما باید از غیر ودیعه، از ودیعه ولو طرف طلبکاره از ودیعه نباید مقاصه کنه، کما اینکه یکی از شروط مقاصه اینه که بعد استحلاف منکر نباشه. اگر بعد از استحلاف منکر بود ما یه فصل مشبهی از جهات بحث قضیه مقاصه رو اونجا مطرح کردیم که استحلاف موجب سقوط حق واقعی، نه حق مقاصه، حق واقعی محفوظه. ولذا اگر طرف بعد برگشت اون گفت دروغ گفتم، حق داره طرف استیفا بکنه، حق مقاصه نداره. در ودیعه، در ودیعه الانم همینو میگیم، الانم در ودیعه همینو میگیم، منتها دیگه حال بذارید یکی یکی جهاتو پیش بیایم دیگه. حالا فعلا که شما گفتید 37 تا، بذارید 70 شو بگیم بقیهش. نه آقای من، قول میدم که تو هفته آینده تمام این جهاتی رو که مد نظره، تمام این جهات رو که حداقلش 70 است، حداقلش. خب پس تا اینجا دو جهت از بحث متعرض شدیم، اذن حاکم و عدم امکان مرافعه. جهت ثالثه، آیا مقاصه فقط در مورد طلبکاری دینه یا در مورد استحقاق عین هم هست؟ این آقا کتاب منو دزدیده، تلف هم نشده، کتاب دستشه، خب نمیتونم هم کتابو ازش پس بگیرم، ولی خب مثل اون کتاب ازش دسترسی دارم، پول کتاب رو دسترسی دارم، آیا حق دارم استیفا بکنم؟ مقاصه یا فقط جاییه که این آقا قرض ازم گرفته که دین از او طلبکارم، در این صورت میتونم از او مقاصه بکنم؟ حق اینه که نه، اطلاق داره مقاصه، هم در دین هم در عین هر دو جایزه، ولذا کما این که در دین که قدر متیقن جایزه، در عین هم جایزه. چرا؟ لاطلاق برخی از نصوص، بل لخصوص بعض النصوص. ولذا کسی هم اگر بگه بعضی از این نصوص قدر متیقنش دینه، بی خود میگه، مطلقه، بعضی از این روایات مطلقه. مطلق مثل چی؟ مثل همین روایتی که میگی، روایت بقباق که ذهب له به الف درهم. خب ذهب له به الف درهم کجاش داره که دین؟ یه کیسه الف درهم اینجا بود، آمد ورداشت و رفت، صدق میکنه که این ذهب له به الف درهم یا نه؟ کجای این روایت آمده ذهب له به الف درهم دینن؟ این روایت و غیر این روایت، عده‌ای از روایات مطلقه، علاوه بر اطلاق روایات به نحوی هم مطلقه که قدر متیقنش هم دین نیست. چرا قدر متیقنش دین باشه؟ چه تفاوتی میکنه ذهب به الف درهم، الف درهمی که عین بود یا دین بود؟ علاوه بر اطلاق عده‌ای از روایات، خصوص روایت داوود زربی، حالا مرحوم آقای خویی روایت دیگری رو هم ذکر کرده که اونم ایشون میگه که بل اون روایت، ولیکن قدر متیقن این روایت، روایت داوود ابن رزین داره اینجا در وسائل، اونی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده داوود ابن زربی، و این غیر از اون زربیه که توی فیلم ها دیدید، تو فیلم مختار بود ظاهرا، شاید هم پدر اون پسر اون باشه، نمیدونم. قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اني اخالط السلطان فتكون عند الجاريه فياخذونها. من خلاصه با حاکم سلطان آمد و شد دارم، رفت آمد دارم، بی انصافا یه جاریه و کنیزی داشتم، آمدن گرفتن بردن. معروف بود، میگفتن رضا خان اگر یه مالی رو از کسی خوشش بیاد، خلاصه ناچار اون طرف باید پیشکش کنه، و چه زمین چه خلاصه. حالا فیأخذونها، جاریه رو میگه، جاریه دیگه کلی نیست دیگه، عینه. و دابت الفارهه، اسب خوبی، قاطر خوبی، فیبعثون فیأخذونها، خلاصه میگیرن از من. خب حالا میگیرن، ثم یقع لهم عندي المال، بعد یک مالی از اونا از حکومت دستم میفته، فلی ان آخذه، حق دارم به جای اون جاریه و دابه فارهه استیفا کنم حقمو به جای اون عین از این پول؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، به همون مقدار، این بهانه نشه که بیش از بگی خب اینا جاریه رو گرفتن، من دو برابر پول جاریه، نه، خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، به همون مقداری که ازت گرفتن، به مقدار مالیتش، از اون مال بردار، نبیشتر. موردش عینه. پس بنابراین مقتضای اطلاق و خصوص این روایت، اطلاق عده‌ای از روایات و خصوص این روایت، اینه که مقاصه در مورد عین هم جایزه. این در جهت ثالثه. یقع الکلام در بقیه جهاتش انشاءالله شنبه. والحمدلله رب العالمین.